بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. در بحث گذشته نیاز به منطق، تعریف منطق و عالی بودن علم منطق طرح شد. مباحث آینده هم ابتداءً از بحث علم شروع میشه، چرا که تقسیمات اولیه‌ای که در زمینه علم صورت میگیره و بعد هم کار منطق که به هر حال در زمینه اقسام علم که تصور و تصدیق باشه هست، نیاز هست که مبحث علم و اقسام اون کاملا مشخص بشه. مقدمتاً برای بحث آینده که تعریف علم و اقسام علم و رابطه منطق با این اقسام، در اینجا یک بحث مقدماتی و جالب توجهی رو ترک کردن که اشاره ای داره به سیر پیدایش ادراکات مختلف در انسان. برای هر کسی این بحث میتونه جالب باشه که انسان در طول زندگی خودش و از آغاز تولد ادراکات مختلفی رو که داره، آگاهی‌های مختلفی رو که کسب می‌کنه، از کجا آغاز میشه و به کجا میرسه. در اینجا تقسیم بندی می‌کنند و 4 مرحله برای سیر پیدایش علم و آگاهی در انسان رو عنوان می‌کنند. منتها قبل از اینکه این 4 مرحله رو توضیح بدیم، تذکر این نکته لازم هست که علمی که ما در اینجا میگیم، مراد ما علم حصولی هست، یعنی اقسامی که برای علم ذکر میکنیم، 4 مرحله و 4 قسمی که برای علم ذکر میشه اقسام علم حصولیه. حالا علم حصولی چه تفاوتی داره با علم حضوری که در مقابلشه که مراد ما در اینجا علم حصولیه؟ علم حصولی علمی است که انسان نسبت به اون چی که خارج از خود انسان هست آگاهی و شناخت پیدا میکنه. ما یه وقت معلومی که نسبت به اون میخوایم علم پیدا بکنیم در درون ماست، در وجود خود انسان هست. یه وقت هم هست که این معلوم خارج از وجود انسانه. مثلا ادراک ما نسبت به احساسات درونی ما، نسبت به فرض بفرمایید احساس تشنگی، گرسنگی، ترس، این حالات ادراکاتی است که معلوم در درون خود انسان حضور داره. یعنی من گرسنگی خودم رو احساس میکنم، تشنگی خودم رو، یا اصل وجود خودم رو. خب این مربوط به درون من هست، خود من هست. اینا رو بهش میگن علم حضوری، که معلوم در نزد خود عالم حضور داره. علم حصولی اونجاییست که معلوم در درون ما نیست، بیرون از ماست. همه آگاهی و شناختی که ما نسبت به جهان اطراف خودمون داریم، نسبت به انسانهای دیگه، به اشیاء دیگه، به هر چیزی که در اطراف ماست، اینها رو علم حصولی میگن. و علمی که ما از اینجا در اینجا ازش بحث میکنیم و مراحل چارگانش رو ذکر میکنیم، همین علم حصولیه. یعنی علمی است که ما از جهان اطراف خودمون پیدا میکنیم، آگاهی و شناختی است که از اشیاء، انسانها و چیزهایی که خارج از ما هستند پیدا میکنیم. بنابراین بایستی توجه کرد که مقسم ما در اینجا علم حصولی است و کاری به علم حضوری نداریم. خب این علم حصولی رو تقسیم میکنن به 4 مرحله که مراحل تدریجی پیدایش در انسان هست. یعنی ابتداءً مرحله اول در انسان پیدا میشه، بعد مراحل بعدی تا به مرحله آخر میرسه. بنابراین این سیر مراحل ذکر شده برای علم در حقیقت با سیر رشد و تکون انسان همراهه. مرحله اول مرحله ادراکات حسیه و شاید واضح ترین مرحله‌ای که تقریبا همه ما نسبت به اون کاملا آشنایی و اطلاع داریم همین مرحله باشه. ادراکات حسی اولین ادراکاتی است که هر انسانی در بد به تولد خودش و در اولین مراحلی که از جهان اطراف خودش میخواد مطلع بشه این ادراکات حسی رو داره. در آغاز تولد کودک هیچ اندیشه و علم بالفعلی رو نداره، تنها استعداد و آمادگی ادراک معلومات رو داره. به تدریج که کودک رشد میکنه حواس پنجگانش، حواس ظاهری، قوه لامسه، قوه سامعه، شنوایی، چشمش، گوشش، اینها به کار میفته و از طریق این حواس هست که با اشیاء اطراف خودش آشنا میشه. با چشم خودش میبینه، با گوش خودش میشنوه، با ذائقه خودش درک میکنه و با لامسه خودش و با شامه. این در حقیقت اولین مرحله ارتباط انسان با جهان خارج از خودش هست. یعنی انسانی که هیچ اندیشه و تصویری در ذهنش نبود و ذهنش همانند یک تابلوی سفیدی بود که هیچ نقشی بر روی این تابلو وجود نداشت، از این به بعد تصاویر و نقش‌هایی بر تابلو و لوح ذهنش نقش می‌بنده که ابزارش همین حواس ظاهریشه. خب این همون مرحله علم حسیه، همون مرحله ادراک حسیه که اولین مرحله ادراکی انسانه و این ادراکات در حقیقت اون سرمایه اولیه ایست که انسان داره و زمینه پیدایش علوم دیگر در انسان میشه. نکته ای که در اینجا قابل توجه اینه که ادراک حسی مادامی وجود داره که اون ابزار حاسه انسان با محسوس ارتباطش برقرار باشه. یعنی مثلا وقتی که من به جسمی که در مقابل من هست دارم نگاه میکنم و از طریق چشم خودم تصویری رو از این جسم در ذهن خودم دارم، مادامی این تصویر تصویر حسی است و نام این ادراک ادراک حسی، که من به این شی نگاه میکنم، تا اونجایی که من نگاه به این شی میکنم این ادراک حسیه. اما اگر که چشمامو ببندم یا دیگه به طرف اون جسم نگاه نکنم، رومو برگردونم از اون شیئی که داشتم بهش نگاه میکردم، درسته که هنوز هم تصویری از اون شی در ذهن من باقیه، اما دیگه به این تصویر و به این ادراک ادراک حسی گفته نمیشه. این نکته‌ای که باید بهش توجه کرد، که در واقع فارق ما بین این ادراک و ادراک مرحله بعدی است که ادراک خیالیه. بنابراین ادراک حسی ادراکی است که ارتباط انسان از طریق اون ابزار با خارج و با دنیای بیرون خودش برقرار باشه. تا مادامی که این ارتباط برقرار هست، این ادراک رو ادراک حسی میگن. خب پس بنابراین اولین مرحله پیدایش ادراک در انسان ادراک حسیه. ادراک حسی هم که خصوصیتش رو عرض کردیم. حالا یک نکته‌ای که در هر کدوم از این مراحل بررسی میشه و مقایسه میشه این هست که در هر مرحله ببینیم که حیوان و دیگر حیوانات، یعنی در حقیقتا با انسان، آیا در اون مرحله اشتراک دارن یا ندارن. خب روشن هست که حیوانات دیگر در این مرحله، یعنی ادراک حسی، با انسان مشترکن. اونها هم ادراک حسی دارند و حالا ممکنه که بعضی از حواسشون حتی قوی تر از انسان باشه، ولی به هر حال در اصل این ادراک دیگر حیوانات با انسان مشترک. این مرحله نخست ادراک بود که ادراک حسی. مرحله دوم و نوع دوم ادراک، ادراک خیالی است یا علم خیالی. در مرحله علم حسی گفتیم که مادامی که ابزار احساسی انسان با خارج ارتباط داره، اون صورتی که از شی در انسان پیدا میشه به این صورت میگن علم حسی، یا این فعل رو ادراک حسی مینامن. انسان علاوه بر این که این توانایی رو داره که به وسیله حواس خودش جهان خارج رو درک بکنه، علاوه بر این دارای یک قوه ای هست، یک استعداد و توانایی هست که میتونه این صورتهایی که از مرحله ادراک حسی در ذهنش نقش بسته بود، این صور و ادراکات رو در خودش حفظ بکنه. یعنی گویا آدمی در درون خودش یک انباری داره که میتونه این ادراکاتی که توسط حواس خودش به دست آورد، اینها رو در اون انبار ذخیره کنه. شما وقتی که به یک منظره‌ای که پیش روی شماست نگاه می‌کنید، تصویری از اون در ذهن شما پیدا میشه. ولی اینطور نیست که حالا اگر چشم از این منظره بردارید یا مدتی بعد دیگه تصویری از اون منظره در ذهن شما نباشه، بلکه میبینید که تا مدت‌ها بعد هم همون تصویر در ذهن شما باقیه. خب این تصویری که بعدن باقی میمونه، این دیگه ادراک حسی که نیست، چون گفتیم ادراک حسی اصطلاحاً مادامی گفته میشه که این حواس انسان رابطهش با خارج برقرار باشه. حالا بعد از مدت‌ها شما این تصویر در ذهن شما باقیه، با اون که دیگه اون منظره، اون شی، اون جسم پیش روی شما نیست و بهش نگاه هم نمی کنید. این دیگه ادراک حسی نیست، اینو بهش میگن ادراک خیالی یا علم خیالی، که توسط قوه خیال در حقیقت در انسان پیدا میشه. عرض کردیم که گویا این قوه خیال همانند یک انباری است که آنچه که توسط حواس به دست اومده در اینجا ذخیره میشه و در اینجا هست. خصوصیت این علم خیالی اینه که شخص میتونه توسط این قوه خیال این صورتهایی که در ذهنش هست اینا رو با همدیگه مقایسه کنه. در ادراک حسی این کار امکان نداشت، چون شما فرض کنید وقتی یه چیزی رو میبینید، مادامی که نگاهتون به یک شیئی هست دیگه همونو دارید میبینید، و وقتی به شیء دیگری نگاه میکنید که ادراک حسی شما مربوط به شیء دوم هست، لذا امکان مقایسه برای شما نیست. اما وقتی هر دو صورت یا هر چند صورت وارد قوه خیال شد، که در قوه خیال همه اینها جای میگیره و حفظ میشه، اینجاست که این امکان برای شما وجود داره که اینها رو با همدیگه مقایسش کنید. مقایسش کنید و بگید که فرضاً این شیء از اون شیء قبلی که من دیدم، فرض بفرمایید که طولش بیشتره، کمترش، این نور مثلا روشنتره، این جسم پررنگتره، کمرنگتره، این مقایسه هایی که صورت میگیره در حقیقت مقایسه هایی است که در قوه خیال و به توسط این قوه صورت میگیره. علتش هم اینه که در قوه خیال همه این صور وجود داره. علاوه بر این، ویژگی دیگری که باز در این قوه هست و در حقیقت توانایی که این قوه داره اینه که میتونه برخی از این تصویرها رو با همدیگه ترکیب بکنه و از مجموعشون یک تصویر جدیدی بسازه که اصلا در خارج وجود نداره. مثلا شما در مرحله ادراک حسی، خب فرض کنید که حیوانات مختلف رو میبینید، تصویری از اینها در ذهن شما نقش میبنده. حالا شما میتونید که اجزایی از بدن هر حیوان رو با اجزایی از بدن حیوان دیگه با هم دیگه ترکیبش بکنید. مثلا سر شیر رو با تنه پلنگ با هم دیگه منظم به هم بکنید، در حالی که در خارج ما هم چیزی نداریم. اما چون که این صورت‌ها در قوه خیال ما حفظ شده، این قوه این توانایی رو داره که بیاد و این اجزای مختلف رو به هم دیگه ضمیمه کنه و در حقیقت تصویر جدیدی بسازه که این تصویر رو مستقیما خودش از خارج نگرفته و در خارج هم وجود نداره. خب اینم از توانایی هایی است که خاص این قوه خیاله. نکته ای که باز در اینجا بایستی بهش اشاره کرد اینه که تا به اینجا هم در مرحله ادراک حسی و هم ادراک خیالی آنچه که ما درک می کردیم محسوساتی بود که ماده و مقدار دارند. یعنی ادراک ما در این دو مرحله محدود به محسوساته، بالاتر از محسوسات نمیره، فراتر از محسوسات نمیره. حالا محسوسات چیه؟ محسوسات دو خصوصیت معین داره. اولا محسوسات اون معانی جزئی هستن که خصوصیت اولشون همین جزئیتشونه. یعنی چه؟ ببینید، ما مفاهیم و معانی که درک میکنیم یه وقت جزئی هستن، یعنی مشخصن، یعنی یک فرد بیشتر ندارن. مثلا وقتی که شما نام یک شخصی رو میبرید، مثلا میگید که احمد، احمد اشاره داره به یک فرد خاص و معین در خارج که بر بیش از این یک فرد دلالت نمی کنه. وقتی شما میگید احمد، احمدی که دوست شماست، یه احمد مشخصیه، یک فرد مشخصیه که این نام تنها بر اون صادقه. و شما وقتی که این اسم رو میبرید، یک فرد معینی رو مرادتون هست. به یه همچین معنا و مفهومی میگن مفهوم جزئی، یعنی معنایی که فقط بر یک فرد معین و مشخص دلالت داره. شما وقتی که میگید این میز، این صندلی، این خانه، اینا معانی هستن که بر یک شیء معین دلالت دارن. شما وقتی میگید این میز، این فقط دلالت بر همین میزی که اشاره بهش میکنید داره، دیگه به میزهای دیگه دلالت نداره. یا میگید این خانه، اشاره میکنید به یک خانه مشخص. اینو میگن معنای جزئی، معنایی که یه فرد بیشتر نداره، یک مصداق بیشتر نداره. محسوسات اولین خصوصیتشون اینه که جزئی هستن، معانی جزئی هستن، بر بیش از یکی صادق نیستن. خصوصیت دیگری که محسوسات دارن اینه که ماده و مقدار دارن، یعنی حتما دارای ماده هستند، دارای جسم هستند، قابل لمسند، قابل اندازه‌گیری هستند. مدرکات انسان در این دو مرحله، یعنی مرحله ادراک حسی و مرحله ادراک خیالی، این دو خصوصیت رو داره. یعنی اولا این معانی، معانی جزئی هستند، ثانیا دارای ماده و مقدارند. این ویژگی مشترک در ادراک حسی و خیالیه که تنها چیزهایی رو میتونه درک بکنه که این دو ویژگی رو داشته باشن، یعنی این دو محدودیت رو در حقیقت. یعنی ما توسط قوه حس و قوه خیال اموری که جزئی نباشند یا دارای مقدار و اندازه و ماده نباشن رو دیگه نمیتونیم ادراک بکنیم. این در حقیقت محدودیت این دو دسته از ادراکات و علوم ماست. خب این مرحله دوم و قسم دوم از علم. مرحله سوم مرحله ادراک وهمی است که توسط قوه وهم صورت میگیره. گفتیم که در دو مرحله قبل انسان محدود به محسوسات است که دو ویژگی مهم اونها رو هم ذکر کردیم. اما در این مرحله سوم یعنی در مرحله ادراک وهمی انسان از محسوسات فراتر میره. در این مرحله است که میتونه معانی رو درک بکنه که هرچند جزئی هستند اما مقدار و ماده ندارند. محسوسات خصوصیتشون این بود که هم جزئی بودند و هم مقدار و ماده داشتند. اما در مرحله ادراک وهمی مدرکات ما ولو اینکه جزئی بایستی باشند، یعنی این محدودیت رو هنوز دارند که جزئی هستند، اما دیگه محدودیت مقدار و ماده داشتن رو نداره. مثلا وقتی که کودک به این مرحله میرسه مفاهیمی مثل دوستی پدر و مادر رو ادراک میکنه. خب تفاوت این نوع ادراک با ادراک قبلی چیه؟ تفاوتش اینه که دوستی پدر و مادر دیگه یه امر مادی نیست، یه چیزی نیست که دارای مقدار باشه، ماده داشته باشه. البته در این حال این ادراک هم باز جزئیه. یعنی چه؟ یعنی کودک دوستی پدر و مادر خودش رو درک میکنه، یعنی این دوستی مشخص. جزئی رو گفتیم که در حقیقت اونیست که یک مصداق داره، یه مصداق معین. این محبت هم محبت خاص هست، محبت پدر و مادر من، نه محبت هر پدر و مادری. محبت کلی نیست، محبت جزئیه. این محبت خاص، محبتی که پدر و مادر من نسبت به من دارند، اینو درک میکنه، یعنی جزئیه. ولی البته دیگه ماده نداره. محبت مثل اجسام مادی نیست که دارای ماده باشه، که یه امر غیر مادیه، مجرد از ماده است. بنابراین در این مرحله از ادراک انسان یه قدم از محسوسات میره بالاتر و اموری رو درک میکنه که یه جنبه غیر محسوس هم دارن که همون غیر مادی بودنشونه. اما در این حال یه محدودیت همچنان باقی است و اون اینی که مدرک ما در اینجا همچنان جزئی است، از جزئی فراتر نرفته، هنوز نمیتونه کلی رو درک بکنه. این مرحله و مرحله قبل در همه این مراحل حیوانات هم با انسان مشترکند. یعنی همچنان که ادراک حسی رو حیوان هم داشت و ادراک خیالی رو هم داره، ادراک وهمی هم میتونه داشته باشه. تا اینجا در حقیقت هنوز انسان از حیوان متمایز نشده، جدا نشده. از اینجا به بعد هست که دیگه فارق و مایز ما بین انسان به حیوان پیدا میشه. از اینجاست که دیگه انسان راهش از حیوان جدا میشه و مرحله بعد رو دیگه حیوان با انسان همراه نیست، مرحله بعد خاص انسانه، ولی تا اینجا مشترک. مرحله چهارم که آخرین مرحله و مهمترین مرحله و فارق و مایز ما بین انسان و حیوانه، مرحله تعقله که در این مرحله قوه عقل در انسان پیدا میشه. خب تا به حال دیدیم که همه اون قوای قبلی به هر حال یه محدودیت هایی داشتند، اما قوه عقل دیگه هیچ محدودیتی نداره، هیچ حد و مرزی نداره. اولا این قوه توانایی این رو داره که همه ادراکات قبلی رو بررسی بکنه. ثانیاً اینجاست که انسان میتونه معانی کلی رو درک بکنه. در قسمت قبل توضیح دادیم که معانی یا جزئی‌اند یا کلی، که خصوصیت ادراک حسی و خیالی و وهمی همه اینها این بود که از ادراکات جزئی فراتر نمی‌رفت. هرچند که در مرحله ادراک وهمی انسان میتونست از مرحله درک مادی یه قدم بالاتر بره و امور غیر مادی رو هم درک بکنه، اما اون غیر مادی رو که درک میکرد غیر مادی باز جزئی بود، معنای کلی رو هنوز قادر نبود درک بکنه. یعنی کودک وقتی که دوستی پدر و مادر رو درک میکرد، محبت پدر و مادر رو درک میکرد، در اون مرحله محبت پدر و مادر خودش رو درک میکرد، نه محبت کلی رو که هر پدر و مادری میتونه به فرزندش داشته باشه. محبت کلی و همه ادراکات کلی در مرحله تعقل هست که انسان بهش میرسه. ادراکات کلی توسط قوه عقل ادراک میشه، درک میشه، و بنابراین ویژگی مهم ادراکات عقلی و این مرحله آخری ادراک این هست که انسان میتونه معانی کلی رو از جزئیات انتزاع بکنه، درک بکنه. یعنی وقتی که فرزند اون کودک محبت پدر و مادر خودش رو درک میکرد، بعدن به تدریج میبینه که خب هر پدر و مادری به فرزند خودش محبت داره. اینجا محبت کلی رو درک میکنه. یا مفهوم پدر رو درک میکرد، منتها پدر خودش رو، پدر خودش رو چون احساس میکرد، ادراک حسی ازش داشت. حالا بعد میبینه که خب همه کودکان این خصوصیت رو دارند که واجد پدر هستند. اینجاست که مفهوم کلی پدر رو، پدر بودن رو درک میکنه و همه مفاهیم کلی دیگری که انسان ادراک میکنه. قبلا این میز، این خانه، این شی رو درک میکرد، حالا میتونه کلی میز، کلی خانه، کلی انسان، این مفاهیم کلی رو ادراک بکنه که بر هر فردی قابل تطبیق هست. ویژگی مهم ادراک عقلی همین هست که انسان در این مرحله به معانی کلی دسترسی پیدا میکنه و این مرحله دیگه آخرین مرحله و مهمترین مرحله است که فارق و مایز ما بین انسان و حیوان هم همینجاست. خب ما در آغاز بحث منطق گفتیم که علم منطق برای تصحیح فکر و تعقل در انسانه، یعنی همین مرحله‌ای که الان ازش نام بردیم. علم منطق برای این وضع شده که تصرفات این قوه عقل رو در انسان تنظیم بکنه و اجازه نده که قوای دیگر مثل وهم و خیال در مدرکات این قوه تصرف بکنن، دخالت بکنن و اونو دچار انحراف بکنن. و بنابراین از اینجا اهمیت منطق هم روشن میشه، چرا که در حقیقت سر و کارش با مهمترین قوه ادراکی انسان هست که همون قوه تعقل باشه. العلم تمهیدون: قلنا ان الله تعالی خلق الانسان مفتورن على التفكير بما اعطى من قوه عاقله مفكره يمتاز بها عن الاجماوات ولا باس ببيان موطن هذا الامتياز من اقسام العلم الذي نبحث عنه مقدمه لتعريف العلم ولبيان علاقه المنطق به. گفتیم که خداوند سرشت آدمی رو بر تفکر و اندیشه خلق کرده به واسطه اون قوه تعقل و تفکری که به او عطا کرده است، که به وسیله این قوه انسان از چار پایان جدا میشه، امتیاز پیدا میکنه. ولا بعصب بیان موتن هاز الامتیاز، مناسبت داره که به عنوان مقدمه ای برای تعریف علم و برای بیان علاقه منطق و بستگی منطق به علم اشاره ای داشته باشیم به اقسام علم. فنقول: الاول اذا ولد الانسان یولد و هو خال نفس من کل فکرته. انسان وقتی متولد میشه در آغاز ولادت از هر گونه اندیشه و علمی خالی هست، یعنی ذهنش واجد هیچ اندیشه و فکری نیست، تنها استعداد اندیشیدن رو داره. فاذا نشاء نراه و یحس به ما حوله من الاشیاء. هنگامی که روش میکنه میبینیم که اشیاء اطراف خودش رو احساس میکنه، حواسش به کار میفته و اشیایی که در اطرافش هست رو احساس میکنه. فنعرف ان نفسه التي كانت خالیه اصبحت مشغوله به حالت جدیده نسمیها العلم. و از اینجا میفهمیم، میشناسیم که نفس این نوزاد انسان که در ابتدا خالی بود و مثل یک لوح سفید، یک تابلوی سفید خالی از هر گونه نقشی بود، بعد از این مرحله، بعد از اینکه توسط حواسش اطراف خودش رو ادراک میکنه، حالت جدیدی به خودش میگیره. اصبحت مشغولتن به حالت جدیده، که این حالت جدید رو ما اسمشو میگذاریم علم. این حالت جدیدی که در نفس انسان پیدا شد و تا به حال نبود، که در حقیقت نقش بستن تصاویری است در تابلوی ذهن انسان، اینو ما بهش میگیم و هی العلم الحسی الذی هو لیس الا حس النفس بالاشیاء التي تنالها الحواس الخمس. خب این مرحله اولیه ادراک همون علم حسی است که عبارت است از احساس کردن نفس اون اشیایی رو که به توسط حواس پنجگانه بهش دسترسی پیدا کرده. و هازا اول درجات العلم و هو رأس المال لجمیع العلوم التي يحصل عليها الانسان و یشارکه فیه سایر الحیوانات التي لها جمیع هذا الحواس او بعضها. این اولین درجات علم هست، اولین مرحله علم هست و این مرحله رأس المال و سرمایه همه علومی است که انسان بهش دسترسی پیدا میکنه. و دیگر حیوانات در همه یا برخی از این حواس با انسان مشارکت دارند. ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات المحفوظة عنده فينسب بعضها الى بعض. هذا اطول من ذاك و هذا الزو انور من الاخر او مثله. مرحله دوم قوای ادراکی طفل رشد پیدا میکنه و ذهنش در صورت محسوساتی که در نزدش محفوظ مونده تصرف میکنه. گفتیم که این صور محسوس در قوه خیال انسان ذخیره میشه و در اونجا حفظ میشه و حالا قوه خیال میتونه در این صور تصرف بکنه. فینسب بعضها الی بعض، بعضی از اینها رو به بعض دیگه نسبت میده. مثلا میگه هازا اطول منزاک، این خط طولانی تر از اون یکیه. هازا زو انور من الاخر، این نور از اون نور دیگر روشنتره، نورانی تره. این کار مقایسه است. یه کار دیگه هم انجام میده و یعلف و بعضها من بعض تعلیفا قد لا یکون لها وجودون فی الخارج. گاهی وقتا هم این صور رو بعضی هاشونو با بعضی دیگه ترکیب میکنه، ترکیبی که وجودی در خارج نداره. عرض کردیم که مثلا میاد و سر یه حیوان رو با بدن یه حیوان دیگه با هم دیگه کنار هم میذاره. خب یه حیوانی در حقیقت درست میشه که در خارج هم وجود نداشت. و هازا هو العلم الخیالی یحصل علیه الانسان به قوت الخیال. این مرحله و این علم، علم خیالی هست که انسان به توسط قوی خیال به این نایل میشه. و قد یشارک فیه بعض الحیوانات، در این مرحله هم بعضی از حیوانات با انسان مشارکت دارن، یعنی اونها هم این قوی خیال و این ادراک خیالی رو دارن. ثم یتوسع فی ادراکی الی اکثر من المحسوسات. سپس ادراک این نوزاد انسان به امور فراتر از محسوسات توسعه پیدا میکنه. فیدرک المعان الجزئیه التي لا ماده لها ولا مقدار. خب تا اینجا در اون دو مرحله معانی رو درک میکرد که هم جزئی بودن هم دارای ماده و مقدار بودن. اینجا معانی رو درک میکنه که جزئی هستند اما ماده و مقدار ندارن. معانی جزئی که ماده و مقدار ندارن. مثل چی؟ مثل حب ابویه له و عداوت و مبغضی، مثل دوستی پدر و مادر نسبت به او. اینجا بایستی دقت کرد که این محبت یا دوستی که ما میگیم هر دوستی نیست، محبت و دوستی پدر و مادر نسبت به فرزند هست چرا؟ چون که فرض بفرمایید که اگر خواستیم بگیم محبت خود من نسبت پدر و مادر، این اصلا دیگه از این تقسیمات میره بیرون، چون بحث ما عرض کردیم در اول بحث که در تقسیمات علم حصولی هست، یعنی جایی که معلوم ما خارج از ماست. خب دوستی پدر و مادر، محبت پدر و مادر، محبتی است که خارج از منه، یعنی من درک میکنم محبتی که پدر و مادر به من دارند، این محبت خارج از من هست، این محبتی است که در درون پدر و مادره و من اونو درک میکنم، این میشه علم حصولی. اما اگر قرار باشه که من محبتی که خودم دارم نسبت پدر و مادر اینو بگم، این دیگه میشه علم حضوری، چون معلومش در درون منه و از این تقسیمات خارج هست. به این نکته باید توجه کرد. لذا گفتن دوستی پدر و مادر نسبت به فرزند، حب و ابویه له، همچنین عداوت و مبغضیه له، دشمنی دیگران رو نسبت به خودش درک میکنه، نه دشمنی خودش، اون میره داخل تقسیمات علم حضوری. و هذا هو العلم الوهمی یحصل علیه الانسان که غیره من الحیوانات به قوت الوهم، این اون علم وهمی است که انسان به وسیله قوی وهم مانند حیوانات دیگر بهش دسترسی پیدا میکنه. اینجا هم حیوان با انسان مشترکه. وهی موضع افتراق الانسان عن الحیوان، این جایی است که انسان از حیوان جدا میشه. اینو باید توجه کرد که این که میفرمان این جایی است که انسان از حیوان جدا میشه، یعنی این که از این به بعد جدا میشه، تا اینجا حیوان با انسان بود، نه این که اینجا که انسان جدا میشه یعنی این که ادراک وهمی رو حیوان نداره، نه، ادراک وهمی رو هم حیوان داره، از اینجا به بعد جایی است که راه انسان از حیوان جدا میشه. خب چون فرصت تمام شده، تطبیق بخش چهارم از علم، مرحله چهارم از علم که ادراک عقلی بود، میمونه برای آغاز جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.